سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و امروز و در این برنامه احسان مهرجو غیبت داره و اجازه بدید که بیدرنگ بریم به سراغ برنامه امروز که درش کلی ماجراجویی وجود داره. به دنیای پرندگان و دنیای حیوانات، به دنیای دامپزشکی قراره که نگاهی بیافکنیم و سوال بپرسیم و به نوعی کنجکاوی بکنیم در این دنیا. این شما و این رادیومی دیگر. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو که امروز نیست و غیبت کرده، به سراغ جهان اطرافمون میریم، میجوییم و میکاویم و سوال میپرسیم و سعی میکنیم کشف بکنیم این جهانی که پر از سواله. گفتم سوال، ما اینجا از سوال کردن نمیترسیم. اصلا اسم رادیوم رو گذاشتیم کارخانه تولید سوال. به نظر میرسه که هر چقدر سوالاتمون رو دقیق تر میکنیم، کیفیت پاسخهای ما هم دگرگون میشه. و هر روز صبح اگر احسان اینجا بود ازش راجع به یک سوال ماجراجویانه میپرسیدم، ازش خواهش میکردم یک سوال برای ما مطرح بکنه که به جهان اطرافمون مرتبطه. حالا چون نیست، من خودم بعد این سوال از خودم بپرسم. اگه قرار باشه که به دنیای اطراف نگاه بکنم یه سوالی بگم، یه سوال اینه که بین تخم مرغ، تخم شتر مرغ، تخم مثلا قاز، تخم بلدرچین، آیا بین اینا فرق وجود داره؟ آیا مثلا میزان ویتامینایی که توی تخم مثلا بلدرچین بیشتره، توی مثلا تخم مرغ کمتره؟ چرا تخم مرغ محلی رنگش فرق داره؟ تخم مرغ دو زرده جریانش چیه؟ چرا بعضی از تخم مرغ‌ها دو زردن؟ میدونید که ما دنبال جوابش هستیم، ولی بیشتر دنبال اینیم که دقت بکنیم به اطرافمون و سوال بسازیم، سوال خلق بکنیم. من جواب این سوالا رو هیچ کدومو نمیدونم، ولی به شما قول میدم یکی از همین روزا در رادیوم دربارش صحبت بکنیم، با یک متخصص دربارش صحبت بکنیم و سعی کنیم پاسخی دقیق برای اون بیابیم. اما حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. عنوان اولین پیام علمی باید بگم تجاری سازی فناوری تولید بذر هیبریدی برای نخستین بار در کشور. یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار موفق به تجاری سازی فناوری تولید بذر هیبریدی با ویژگی هایی چون یک نواختی محصول، مقاومت زیاد و مقاومت در برابر آفات ها و بیماری ها شد. بذرهای هیبریدی حاصل دو والد با ویژگی‌های خیلی خوبه که فرزندشون به عنوان بذر هیبریدی شناخته میشه و همچنین دارای قدرت بیشتری از والدینشون هستن که به اصطلاح به اونها بذرهای هیبریدی گفته میشه. بذرهای هیبریدی نسبت به بذرهای معمولی مقاومت بیشتری به آفات و بیماری‌ها دارن که باعث میشه کشاورز سم، کود و میزان آب کمتری استفاده کنه و در نتیجه کارایی بیشتری برای کشاورز به همراه داشته باشه. ویتامین های خانواده ب راهی جدید برای مقابله با پارکینسون. مطالعات جدید نشون میده که کمبود ویتامین های B2 و B7 در بیماران پارکینسون با تغییرات در میکروبیوم روده مرتبطه. این کمبودها میتونه به کاهش محافظت مخاطی روده و افزایش نفوذپذیری اون منجر بشه که در نهایت احتمال بروز التهاب عصبی و تخریب سلول های تولید کننده دوپامین رو افزایش میده. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند با تحلیل میکروبیوم روده و تجویز مکمل‌های ویتامین B میشه در بعضی بیماران به بهبود علائم کمک کرد. همچنین کاهش آلودگی‌های محیطی به عنوان یکی از عوامل محرک بیماری میتونه نقش مهمی در پیشگیری داشته باشه. سیستم ناوبری جدید پهپادها با استفاده از ستارگان. پژوهشگران سیستمی مبتنی بر داده‌های بصری ستارگان برای ناوبری پهپادها در شب و در محیط‌های بدون GPS توسعه دادند. این سیستم سبک، ارزان و مقاوم در برابر اختلالات GPS و موقعیت دقیق تا 4 کیلومتر رو ارائه میده. این فناوری نسبت به سیستم‌های ستاره‌ای سنتی ساده‌تر و مقرون به صرفه‌تره و میتونه در نظارت محیطی و مأموریت‌های طولانی مدت در مناطق دورافتاده مورد استفاده قرار بگیره. و در پایان، ردیابی سلول‌های سرطانی پستان با استفاده از کوانتوم دات. محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی تحقیقاتی که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام و به چاپ مقاله در انتشارات معتبر نیچر منتهی شده، از کوانتوم دات‌های متصل به اگزوزوم برای انتقال و ردیابی داروی متوتروکسات در سلول‌های سرطان پستان استفاده کردند. مواد پایه کربنی که با نام نقاط کوانتومی کربنی یا کربن دات‌ها هم شناخته میشن به دلیل خواص منحصر به فردی مثل زیست سازگاری بالا، عدم سمیت و حلالیت بالا در محیط‌های آبی قابلیت این رو دارند که بدون هیچ نگرانی برای کاربردهای داروسازی و همچنین تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار بگیرند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم اجازه بدید بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران. و داستان گفتگوی ما پیرامون جانوران و موجوداتی هست که به سبد غذایی ما متصل هستند، از گوشت مرغ گرفته تا گوشت گوسفند و گوساله، و البته امیدوارم که سفرمون پر روزی باشه. سلام به شما آقای امینی فضل، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، وقتی که کسی متوجه میشه که شما دامپزشک هستید در بین دوستان آشنایان، اولی سوالی که ازتون میپرسن چیه؟
بیشتر در مورد فرآورده‌های خامدامی سوال میکنم، با توجه به اینکه حالا روزمرگی ارتباط دارم با فرآورده‌های خامدامی، فرضاً گوشت مرغ و گوشت حالا گوسفندی و او اینا تهیه میکنم برای خانواده. بیشتر مورد حوزه فرآورده خام دامی.
خب اجازه بدید منم از همین شروع بکنم. مرغایی که گفته میشه ارگانیک هست، آیا نسبت به مرغایی که غیر ارگانیک هستن مزیتی دارن؟ آیا سالم ترن؟
مسلما مرغ اگه ارگانیک باشه بهتره، سالم تر هستش. این حالا سخته، این راحتی نیست.
من که شامل زنده نیست ازش بپرسم که شما ارگانیک هستین دوست عزیز.
این شامل یه زنجیره هست، به این راحتی نیست. بایستی از زمانی که حالا دانی که تولید میشه، غذایی که تهیه میشه برای مرغ اینا، از همونجا شروع بشه تا فرضاً تغذیه مرغ ها، بعد داروهایی که استفاده میشه، همه اینها در این زنجیره تأثیر دارن. به این راحتی نمیشه گفت که فرضاً مرغ ارگانیک هست اگه استفاده نکنه از داروهای مختلف، آنتی بیوتیک غیره، یا مثلا غذایی که تهیه میشه و تغذیه‌ای که به این مرغ ها داده میشه اگر به صورت ارگانیک تهیه بشه اون موقع میشه گفت که مرغ ارگانیک هستش.
چرا خیلی ما مرغ میخوریم آیه دکتر؟ چرا خروس نمیخوریم؟
خب
به خاطر اینکه مثلا خروس ها سال جان سالم نه
اسمن اسمش گفته میشه مرغ و الا مرغ و
اونی که میخوریم خروسه.
خروس هم هستش توش، مرغ هم هستش، اینجوری نیست که صرفا مرغ باشه دیگه.
اصطلاحاً خشونت مردان نه. اسم ما رو چرا نادیده میگن؟ چرا به ما نمیگن؟ یعنی من خیلی دوست دارم که بگن بهم که خروس داری میخوری. یعنی من تکلیفش رو برای روشن بکنم. حالا خیلی مهم نیستش، تو مزهش که فرقی نمیکنه آقای دکتر، میکنه؟
نه تو تغذیهشون بالاخره یه نجات هستن، فرق نمیکنه.
و اینکه گفته میشه مثلا مرغ محلی، تخم مرغ محلی یه چیز دیگه است. مثلا پدر بزرگ من همیشه تخم مرغ محلی میخورد، مرغ محلی میخورد، نمیدونم این حرفا. چقدر در واقع کیفیت طیور به صورت میشه گفتش که محلی یا بومی کیفیت بهتریه؟ چه تفاوتی دارن؟ آیا مزه متفاوتی دارن؟ مرغابی قاز مثلا در شمال کشور نگهداری میکنن و بعد استفاده میکنن، مصرف میکنن، آیا اونا فرق دارن با اون چیزی که ما در شهرها میخوریم؟
مسلمه دنیا و صنعت طیور به سمت در حقیقت صنعتی پیش میره و تغذیه‌ای که انجام میشه مسلمه با تغذیه‌ای که تو طیور بومی هست خیلی تفاوت داره. تو تغذیه واحد صنعتی همه چیز به در حقیقت ریز مغذی‌ها بعد سایر مواد لازم به صورت در حقیقت ترکیبی تهیه میشه و در اختیار مرغداری قرار داده میشه و مرغ تغذیه واحدهای مرغداری قرار میگیره.
یعنی به نوعی حساب شده هستش همه چیز.
بله حساب شده
خوبه
هست.
خیلی خوبه که
یه برنامه جیره غذایی دارن. آها. برای هر دوره زمانشون در حقیقت جیره غذایی تنظیم میشه. اها. در هر بازه زمانی است باسته به سن در حقیقت اون طیوری که پرورش داده میشه. ولی تو صنعت طیور بومی، البته صنعتی که نیست، در طیور بومی این اتفاق نمیفته. مسلماً کیفیت این گوشت‌هایی که به صورت صنعتی تولید میشه در واحدهای مرغداری تحت نظر دامپزشک است، مسئول فنی بهداشتی دارن که دامپزشک هستن و همه اینها کنترل میشه. مسلماً کیفیتش به مراتب بهتر از اونی که در روستا و تغذیهش معلوم نیست پرورش داده میشه. حالا یه سری افرادی هستن که سلیقه‌های خاصی دارن، میخوان که از طیور بومی استفاده کنن، ولی مسلماً اونی که به صورت صنعتی پرورش پیدا میکنه کیفیتش خیلی بهتره.
دکتر امینی فضل، اشاره کردید به اینکه کنترل شده هستش همه چیز در دامداری ها، نظارت وجود داره بر اونها. به این راحتی نمیشه یک محصول دارای اشکال رو وارد بازار کرد، چون مراحل مختلفی از بازبینی و نظارت درش وجود داره. اینکه گفته میشه مثلا بال مرغ هورمون داره نخوریم، یا مثلا آنتیبیوتیک میزنن به دام ها و اینها پر از آنتیبیوتیک هستن، آیا واقعا اینها باور عمومیه یا چیزیه که در ساختار دامداری کشور، در ساختار نگهداری از طیور و عرضه اونها وجود داره؟
من اجازه بدید یه توضیح از ابتدا حالا وضعیت دامداری و مرغداری های کشور رو در حقیقت
حتما
این چرخه ای که حالا واحد دامداری و مرغداری فعالیت میکنه خدمت عرض کنم. همه این واحدهای پرورش صنعتی، چه دامداری باشه چه طیور باشه، دارای پروانه بهداشتی هستند. از طریق سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی هست و یکی هم سازمان نظام دامپزشکی هست. اینا بازدید میشه، بعد به اینا پروانه فعالیت داده میشه. حالا ما تو حوزه دامپزشکی از طریق سازمان نظام دامپزشکی پروانه بهداشتی فعالیت به اینها داده میشه. این واحدها که شروع به فعالیت میکنن، حالا از نظر ساختاری بایستی واحد اون شرایط بهداشتی لازم رو داشته باشه. بعد خدمت عرض کنم که همه این واحدهایی که هستن در سطح کشور الان زیر نظر دکتر دامپزشک هستن، مسئول فنی بهداشتی دارن، یا خودشون حالا با دامپزشک قرارداد دارن، رسیدگی میشه به نوع تغذیهشون، داروهایی که استفاده میشه. حالا یه سری از دارو هستن که زمان پرهیز حالا مصرف دارویی دارن که این زمانها بایستی کنترل بشه و قبل از کشتار بایستی فاصله زمانی فاصله داده بشه
که این دفع شده, این
دفع شده
از باشه
از بدن حیوان، بعد اجازه کشتار داده بشه. این اتفاقات میفته، مسلماً خیلی تاثیر داره در وضعیت بهداشتی، در حقیقت اون گوشتی که میاد به دست مردم میرسه.
خب اینکه ما فکر کنیم که مرغ بالش هورمون داره و نخوریم،
نه خدمت از کنیم، حالا یه سری مکمل های رشدی نشاید تو مقدار استفاده، آره نه که هورمون میگی، هورمون البته هزینش خیلی بالاست، مگر به صرفه است بیام بخوایم برای این همه مرغ تولیدی از هورمون استفاده بشه.
یا آنتی بیوتیک هم باز خودمون هم
نه آنتی بیوتیک هم حالا همه نیست، اکثر واحد الان ما وضعیت حالا مطلوبی داره در سطح کشف واحدهای صنعتی، بسته به حالا بیماری که هستن در صورت نیاز استفاده بشه، یه پرهیز دارویی داره که زمان پرهیز دارویی بایستی رعایت بشه، بعد از اون اجازه کشتار داده بشه.
خب این اجازه کشتار توسط دامپزشک مستقر در هر بله. واحد داده میشه دیگه.
درسته.
این خود این دامپزشک دیگه اینجا اون وظیفه مسئولیت پزشکی خودشه که داره اونجا بعد این نظر رو بده.
بله.
چون نظرش خیلی مهمه دیگه، میتونه زیر سیبیلی رد بکنه بره. آیا توی مسیر جای دیگه هم هست که کنترل بشه روی کیفیت
معمولا
محصول؟
بله، یه سری طرح‌هایی هستن سالانه از طرف سازمان دامپزشکی کشور در حقیقت باقی مانده های دارویی رو رصد میکنه. به صورت راندوم این واحدها رو وضعیتشون رو کنترل میکنن. بله، حالا تصادفی موردی هستش که تو همه استانهای کشور در حقیقت این طرح‌ها به مرحله اجرا در میاد، اینا کنترل میشه و تا گوشتی که به دست مردم رسه حالا مطمئن باشه.
خیلی متشکرم. به نظرم میادش که این باورهای عمومی گاهی اوقات اغراق شده میشه و ما رو نگران میکنه نسبت به محصولی که داریم مصرف میکنیم. حالا در بخش بعدی از شما میخوام اتفاقا بپرسم که کجا باید این باورها رو بذاریم کنار، کجا چشماندازمون رو بذاریم جایی که نقطه حساس واقعی هست. یعنی شما به عنوان یک متخصص به ما بگید که وقتی داریم خرید میکنیم چطور باید خرید بکنیم؟ به هر حال یک سهم و مسئولیت به دوش ساختار دامداری کشور هستش، مرغداران کشور هستش، دامپزشکی کشور هست. یک سمت دیگهش من شهروند هستم که میخوام محصول رو دریافت بکنم و مصرف بکنم، یه سهمی هم من دارم، من کجاها رو باید توجه بکنم بهش؟
خدمت عرض کنم اون جاهایی که باید شهروندان رو دقت بکنن تو بحث خرید، حالا فرآوردهای خامه‌دامی اصطلاحا میگیم، مرغ و گوشت اینا، این بحثی که عرض کردم خدمتتون از مزرعه که شروع میشه، مزرعه واحد صنعتی پرورش تور دام، اینا مسئول فنی دارن، همین چرخه ادامه پیدا میکنه میاد تو کشتارگاه‌ها. کشتارگاه‌های دام و تور هم ما مسئول فنی داریم، دامپزشکی داریم، بازرس قبل از کشتار داریم، حین کشتار داریم و بعد گواهی بهداشتی به همه اینا صادر میشه. یعنی از مزرعه مرغی که میاد بیرون یا دامی که میاد بیرون گواهی بهداشتی حمل براشون صادر میشه که این بایستی مسئولیتشو دامپزشکی که اونجا مستقر هست، مسئول فنی که اونجا مستقر هست تایید میکنه، میفرسته کشتارگاه. اونجا باز چند نفر به عنوان دامپزشک هستن، بازرسی ماینه قبل از کشتار انجام میدن، بعد ماینه حین کشتار انجام میدن، بعد از کشتار هم اینا یه چرخه‌ای هست بایستی پیش سرد اینها را طی بکنند. خب بعد
آه یعنی سردخانه
بله، اینا بایستی بره یه اتاق چیلینگ روم هستش.
بله.
تو اتاق سرد بهش میگن. بله. بله. اونجا دمای مناسب خودشو داره، بایستی بره اونجا یک زمان اونجا بمونه در حقیقت. بعد از طی مرحله پیش سرد که در گوشت گوساله یا گوشت گوسفندی 24 ساعت بایستی در پیش سرد بمونه.
عجب.
بله، ولی در مورد گوشت مرغ چند ساعت بایستی این مرحله را طی بکنه، بعد بهش گواهی بهداشتی صادر میشه، بسته‌بندی میشه همه اینها. وقتی بسته‌بندی شد همه اینها مشخصات این مرغ روش ثبت شده، تاریخ تولید، تاریخ انقضاش، همه اینا مشخصات کشتارگاهی که اینو کشتار کرده، نظارتایی که انجام شده، اگر شکایتی داشته باشن معمولا شماره 1512 هم روش درج شده که سامانه شکایت سازمان دامپزشکی کشور هستش که میتونن در حقیقت اونجا مورد دیدن به اون سامانه اطلاع بدن و پیگیر در حقیقت مشکلی که تو این گوشت مرغ و گوشت گوسفند اینا دیدن از این طریق پیگیر باشن.
آقای دکتر امینی فضل، گفتید که رو بسته بندی هاش شماره هست و مشخصات هست. ما توی قصابی میبینیم یه سری مرغ ها هستن که بسته بندی ان توی یخچال قرار گرفتن، ولی یه سری از مرغا قشنگ تیکه شدن و آماده مصرف هستن. چطوری در واقع توی فروشگاه سلامت یک مرغ رو در واقع باید بسنجیم برای خرید کردن؟ چه مشخصه هایی داره؟ آیا مثلا رنگشه؟ آیا بو، لزج بودن؟ نه. چه چیزایی هستش که معنای تازگی میده یا سلامت مرغ رو برای ما معنا میکنه؟
بله، در مورد حالا مرغ بسته‌بندی کامل میاد تو واحد ها. بعد واحدی که در حقیقت حالا عرضه مرغ هستش اونجا اینا رو میاره، مشخصه که مرغ بسته‌بندی آورده. البته احتمال داره یک سری از اینها را قطع بندی بکنه، مراجعه میکنم وزن به صورت رون سینه در حقیقت در بیاره و اونجا بذاره در داخل یخچال. باید اینا در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد هم بسته بندی شدهش، هم اونی که به صورت را قطع بندیش یک قسمتش در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد بسته بندی شدن. در مورد گوشت گوسفندی و گوشت گوساله بحثش به اون صورت بسته بندی نیستش کاملا. داریم که واحدهایی هستن، واحدهای بسته‌بندی فرآورده خام دامی به صورت بسته‌بندی عرضه می‌کنن، عمدتاً در فروشگاه‌های بزرگ عرضه میشن، ولی در واحدهای قصابی که مراجعه می‌کنن برای تهیه گوشت گوسفندی، اینا هم تو کشتارگاه‌ها لیبل دارن روش. برچسب روی لاشه برچسب زده میشه، اونجا تاریخ تولیدش، تاریخ کشدارش، تاریخ که رفته پیش سرد، از پیش سرد در اومده و تاریخ انگزاش روش لاشه ها دقیقا نصب شده.
ما اجازه داریم؟
بله اجازه داره، هم اصلا قابل رویته، بایستی اونجا قابل رویت هست، رو لاشه ها هستش، بردی های برچسب های
پای در واقع گوسفند
بله بله. آویزونه آویزون هستش. اونجا قشنگ میشه اینها را کنترل کن. در صورتی که این برچسب نداشته باشه غیر مجاز تلقی میشه کشدار، در حقیقت ما اینو به صورت به عنوان کشدار غیر مجاز تلقی میکنیم. اگر گزارشی برسه به ما، همکاران ما مراجعه میکنن به واحد ها، بعد اون گوشت به عنوان گوشت غیر مجاز، کشدار غیر مجاز تلقی میشه و طبق دستورالعمل های مربوطه با اون برخورد میشه.
قدیما مهر میزدن روی گوشت،
بله،
ولی الان دیگه اون برداشت
الان شده، الان برچسب میزنن
و برچسب و این برچسب من اگر برم نگاه بکنم تاریخش تا کجا در واقع قابل قبول سلامت گوشت تا کی هست؟ به صورت گوشتی که آویزون کردن دیگه توی یخچال هست یا در فضای بیرونه؟
از پیش سر که در میاد معمولا حالا اونجا دقیقاً قید شده، چون من حوزه طیور هستم، ولی تا اونجایی که میدونم بحث گوشت گوسفندی حدود حداقل 3 روز زمان ماندگاری اونجا داره و گوشت گوساله 5 روز. البته تو بحث بسته‌بندی یا بسته به نوع بسته‌بندی، کیفیت بسته‌بندی، زمان ماندگاری میتونه بیشتر بشه که روش مینویسن که نوع بسته‌بندی هم با هم متفاوت است.
من برگردم به طیور، گفتید که در واقع مرغ‌ها به صورت بسته‌بندی شده وارد قصابی میشه، حالا اونجا ممکنه که این بسته‌ها رو باز بکنن و به نوعی قطعه
مجاز نیستن باز کنن اینا رو، این کار انجام بدن. حالا موردی مثلا اونایی که هستن به صورت بسته‌بندی‌های فله‌ای، به صورت کیسه‌ای که بله، از محل کشتگاه میارن، صرفا مجاز هستن اونجا اینا رو باز کنم و یک قسمتی که میخوام بقیه مونده، اونایی که مونده در داخل حالا سینه های مخصوص در یخچال باید نگهداری بکنم.
خب ما خیلی وقتا مرغای درسته رو میبینیم که در یخچال قرار گرفته و در دسترس ماست که بتونیم انتخاب بکنیم. آیا خود رنگ و بو گفتید که میتونه به ما گواهی سلامت باشه؟
بله. رنگ و بوی در حقیقت مرغ، حالا پوستش که حالا پوستش صاف باشه، خشک نشده باشه، بویش بایستی بوی خاصی مثلا بوی عفونت اینا داده نشه، آبش بایستی گرفته شده باشه، خونابینا بایستی نداشته باشه، چون گفتم که چیلینگرون در کشتگاه هست، بایستی این بخاطر آبگیری اتفاق میفته و این شرایط. بعد اندرونهایی که داخل حالا لاشه مرغ هستش، از قبیل دل هست، بعد جگرش هست، همه اینا بایستی تخلیه شده باشه، هیچ گونه اندرونی در داخل لاشه مرغ وجود نبایستی داشته باشه.
متشکرم. من همچنان گفتگومو با آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس محترم اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران ادامه داره. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم همراه با مروا کاظم‌زاده. باز می‌گردیم و همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم. من در ادامه گفتگو از آقای دکتر امینی فضل قصد دارم بپرسم که چطوری در واقع در مرغداری‌ها مرغ‌ها خیلی سریع رشد می‌کنن. این رشد سریعی که اتفاق می‌افته که حالا احتمالاً در طبیعت زمان بیشتری میبره، آیا این رشد سریع در کیفیت طیور میتونه اثر داشته باشه؟ دعوت میکنم شنونده رادیوم باشید.
آیا جهان آغازی داشته؟ به نظرتون آیا دایناسورها در اثر شهاب سنگ ها منقرض شدند و یا علت دیگه ای داشته؟ به نظرتون چه کسی در روند موسیقی پاپ تاثیر بیشتری داشته؟ و به نظرتون چه کسی در جام جهانی آینده قهرمان میشه؟ اگر که توی اون دستور غذای شکر بیشتری میریختید، غذا خوشمزه تر میشد. کتابیوم امروز در مورد مرز بین معرفت شناسی نظری و کاربردی قرار داره. معرفت شناسی نظری بررسی روابط میان گروهی از مفاهیم به شدت مرتبط و ماهیت اونهاست. معرفت، باور، صدق، شواهد، دلیل، یقین، عقلانیت، حکمت، فهم و چند مفهوم دیگه. ما بر مسائل بسیار نظری تمرکز نمی کنیم. کانون توجه ما تقریبا همیشه اختلاف نظرها در زندگی واقعیه. کاری که انتظار میره در مقام تأمل بر نحوه واکنش به کشف اختلاف نظر باید انجام بدیم. در مورد اختلاف نظر دو پرسش اساسی وجود داره که معمولا در این وضعیت ها مطرح میشه. شما به وضعیت آ باور دارید و متوجه میشید برخی موارد در مورد آ با شما اختلاف نظر دارند. به نظر اونها گزینه آ کاذبه، در حالی که شما اون رو صادق میدونید. یک پرسش هم اینه، بعد از پی بردن به اختلاف نظر آیا شما باید باورتون رو به همون گزینه آ حفظ کنید؟ این پرسش معرفت شناختیه. پرسش فلسفی و محوری دیگه اینه که بعد از پی بردن به اختلاف نظر باید چه عمل یا رفتاری داشته باشید. این پرسش به فلسفه اخلاق مربوط میشه که سیاست رو هم در بر میگیره، اما نه معرفت شناسی رو. اگر بخوایم راحت‌تر در مورد این موضوع صحبت کنیم، باید به فلسفه برسیم. فلسفه از جمله بررسی می‌کنه که باید چه باوری داشته باشیم و چگونه عمل کنیم. بنابراین هم تعجب‌آور نیست که فیلسوفان درباره موضوع اختلاف نظر حرف‌های برای گفتن داشته باشند. با این همه آن چیزی که تعجب‌آوره اینه که چقدر فیلسوفان در این باره کم گفتند، مخصوصاً در مورد پرسش معرفت شناختی. فلسفه هنوز بعد از گذشت بالغ بر 2000 سال سر جاش محکم ایستاده. چون موضوع اختلاف نظر بسیار نو می باشد. حتی فهمیدن این که به چه مسائلی باید بیاندیشیم. قسمتی که براتون خوندم از کتاب اختلاف نظر نوشته برایان فرانسیسه. ما میدونیم که اختلاف نظر همه جا هست، میتونه بر سر هر چیزی هم باشه. ممکنه در حوزه سیاست، دین، اخلاق، ورزش، فلسفه، تاریخ، علم، سرگرمی و حتی تجارت پدید بیاد. اختلاف نظر پدیده شایع و این کتاب در مرز بین معرفت شناسی نظری و کاربردی قرار داره. کتابی که به کاوش در یک معما پرداخته. وقتی با اختلاف نظر مواجه میشیم چه کاری باید انجام بدیم؟ ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من با آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران همچنان ادامه داره. من تون تون صحبت میکنم برای اینکه تون تون سوال بپرسم که بتونم تعداد سوالات بیشتری رو با آقای دکتر در میون بگذارم. آقای امینی فضل، تو بخش قبلی گفتم ما در طبیعت می‌بینیم که مرغ از جوجه شروع میشه، یه فرآیند نسبتاً طولانی طی میشه و نهایتاً تبدیل به مرغ میشه، ولی توی دامداری‌ها یا مرغداری‌ها به عبارتی میبینیم که خیلی سریع جوجه تبدیل به مرغ میشه. این سرعت آیا در واقع در محصول اثری میگذاره؟
خب این فرآیند حالا رشد سریع به خاطر
سریع اینقدر رشد میکنه،
اصلاح نژادیه. اینا نژادهای خاصی هستن، اصلاح شده در سطح دنیا، همینجوری اصلاح شده و زمان و دوره در حقیقت رشد و پرورش رو کوتاه کرده. نوع تغذیه هم تأثیر داره. نوع تغذیه که مسلماً در طیور بومی هست خیلی فرق داره با اون تغذیه که در واحد صنعتی هستش. و خود یکم عامل عمدهش هم بحث نژادی هست. نژاد حالا انتخاب میشه و اصلاح شده اینها با تغذیه هم که دارن در یه بازه زمانی مشخص، الان حدود 42 تا 45 روزه به اون وزن کامل در حقیقت نزدیک 1.5 کیلو تا 2 کیلو این وزن میرسن.
عجب.
آره، شاید هم زودتر اگه تغذیش خوب باشه.
حدود 40 روز دیگه بعد در نظر بگیریم. و این 40 روز خیلی میشه گفت زمان کوتاهیه نسبت به طبیعت، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آیا این باعث نمیشه که در واقع کیفیت اون محصول به نوعی پایین بیاد، یا مثلا شاید در نور زیاد نگهداری میشن مرغ‌ها برای اینکه متابولیسمشون شرایطی ایجاد بکنه که پیوسته احساس بکنن روز هستش و این نخوابیدن استرس بهشون ایجاد نمیکنه؟ آیا تو بدنشون شرایط متفاوتی ایجاد نمیشه؟
البته خدمت عرض کنم، بحث نژاد و تغذیه رو خدمت عرض کردم. یکم بحث استرس اونجوری نیست، همه اینها رعایت میشه. بحث حالا نوردهیشون اینا همه رعایت میشه. اگه استرس وارد بشه مشکلی پیش بیاد، اینا مستعد بیماری میشن. اینجوری نیستش که این استرس کاملا یکی از موارد که میتونه سریع در حقیقت پرنده یا حیوان رو دوچار بیماری بکنه، یکی از مواردم استرس هستش.
بله،
اینجوری بله. همه اینا تو واحدهای صنعتی هم رعایت میشه،
مقاومتمون بله. کم میشه دیگه، ایمنی سطح ایمنی
بله.
پایین
میاد، سطح ایمنیش پایین میاد و در حقیقت سریع درگیر بیماری میشن.
آیا سیکل خاصی یا دوره خاصی داره برای روشنایی و خاموش کردن؟
بله، برنامه دارن،
یعنی شب هم دارن اونها میخوابن مرغ‌ها.
بله بله، واحدهای گوشتی اینجوری هستن، واحدهای حتی تخمگذار هم که داریم اونا یه برنامه‌های نوردهی دارن.
آها.
یعنی زمان نوردهی و زمان خوابشون مشخصه. اینجوری نیست که همیشه یه حالت فضای روشنی باشه، مثل روز باشه، که اینا دائما در حال تغذیه باشن.
خب و آنچه که در واقع در مرغداری ها در فیلم ها میبینیم یک محیط پر از در واقع مرغ هست. بله. و این فاصله بین مرغ ها استاندارد خاصی داره، اینکه مثلا باید یک مساحت مشخصی نسبت به تعداد مرغ وجود داشته باشه، این مرغ ها جای نگهداریشون باز مسئله مهمیه.
بله، اون سالون هایی که در نظر گرفته میشه برای هر حالا مساحتی تعداد مشخصی در نظر گرفته میشه. حتی اون از کردن پروانه که صادر میشه برای واحدهای مرغداری دامداری بسته به مساحتشون ظرفیت های خاصی در نظر میگیره. اینجوری نیست که هر کس هر جور دلش بخواد اجازه